الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشهم ويتكلم بلح ويسمع بعظم ويتنفس من خر. سخن دیگری از سخنان کوتاه مولای متقیان علی علیه السلام. این سخن موضوعش دقت در خلقت بشر است. من باز مقدمه ای را برای بیان این فرمایش امام علیه السلام ذکر می کنم. اون مقدمه این است که قرآن مجید ما را امر به تفکر کرده است در دو چیز. نسبت به دو امر قرآن از ما خواسته است بیندیشیم، تفکر کنیم، دقت کنیم. یک، نظام خلقت آسمان و زمین است. در سوره مبارکه آل عمران این گونه می خوانیم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسانی که خدا را یاد میکنند و تفکر میکنند در خلقت و آفرینش زمین و آسمان، پس از تفکر به این نتیجه میرسن ما خلقت هذا باطلا، این آسمان و زمین بیهوده آفریده نشده است. پس یک راه برای تفکر و اندیشه، تفکر در آفرینش و نظامی است که در این جهان حکم فرماست و در این آیه بیان شده است. یک راه دیگری که قرآن مجید برای تفکر و اندیشه ارائه می دهد خود آدمی است. در سوره مبارکه واقعه می خوانیم: و فی انفسکم افلا تبصرون. در خودتون بیندیشید، در خودتون مطالعه کنید. افلا تبصرون، آیا شما بصیرت ندارید؟ دقت نمی کنی؟ انسان در نظام خلقت خودش یک مقدار دقت کند. یک دندان پزشک، طبیب دندان، همین چند ماه قبل به من می گفت من در رابطه با تخصصم نسبت به دندان، وقتی فضای دهان باز می شود و نگاه به دندان می کنم، خودش یک عالمی است در همین فضای دهان. بعضی از دندان ها ته، بعضی از دندان ها تیز. اینا چطور شده اینطور شده؟ بعضی از دندان ها برای خرد کردن، بعضی از دندان ها برای نرم کردن. دندان های نیش، دندان های سنایا و دندان‌های آسیا، نقش دندان، انسان همین دندان رو میاد دهان تماشا بکند، این چیه؟ سبز میشه و میاد بالا و این چه تناسبی داره؟ بچه‌ای که نوزاده و تازه متولد میشود دندان ندارد. اما یه مدتی که می گذرد این دندان کم کم می روید و صاحب دندان می شود. روزهای اول خلقت تازه به دنیا آمده جنین، نمیتونه غذای خشن بخوره، نان نمیتونه بخوره، مایعات باید از مایعات استفاده کنه. خدای متعال بلا فاصله شیر در پستان مادر قرار میده. یه مقدار که بزرگ میشه رشد پیدا میکنه دیگه شیر بچه رو میدونید سیر نمیکنه، نیاز به غذا داره. دندان بلا فاصله بعد از یک سال شروع میکند به رویدن، کمتر از یک سال مختلفن بچه ها، دندان پیدا میشه که بتونه غذا بخوره. همین مسئله رو اگر انسان بیندیشد، یک عالمیست عجیب برای خود. لذا قرآن مجید ما رو امر میکند که راجع به خلقت خودمون یه مقدار فکر کنیم. قرآن میفرماید وفی انفسکم افلا تبصرون، در انفس خودتون یه مقدار دقت کنیم، آیا شما بصیرت پیدا نمی کنید که خدای متعال چه ظرافتی رو در بدن من و شما قرار داده؟ یک کارخانه عظیمی نصف بدن شما در دنیا نظیرش نمی تونید پیدا کنید، واقعا نمیشه براش نظیر پیدا کنید. از دهان آب شیرین میاد، از چشم آب شور میاد، از بدن عرق که میاد بیرون یه بوی دیگری داره، از گوش یک چه خاصی میاد، از بینی همینطور. چه کارخانه ایست مواد زاید رو هر قسمتش به تناسب خودش بیرون میده و هر کدامش یک جهانی است که حالا من صحبت خواهم کرد. مثلا من یک نمونه ای را عرض بکنم، میگوین ما اگر یک خط کمربندی دور زمین بکشیم، خط کمربندی میشه 40,000 کیلومتر. خط استوا که خطی است که دور زمین کشیده شده 40,000 کیلومتره، نه 40,000 کیلومتر. جاده هایی که در بدن ما وجود دارد از 40,000 کیلومتر بیشتره. چه جاده‌ای وجود داره؟ جاده خون. رگه هایی که در بدن انسان هست اگر اینها رو سر هم کنن، رگه های موئین و غیر موئین رو یک دور زمین بچشن بیشتر میشه. همه اینها رو قلب تدارک میکند. قلب چند سال میزنه و پمپاژ میکنه؟ قلب 80 سال، 90 سال. شما آهنم 80 سال 90 سال 10 سال تلمبه بزنه از بین رفته. این قلب چیه که 80 سال 90 سال دائما پمپاژ میکنه؟ خون رو از تو رگ ها میکشه، مجددا پخش میکنه تو رگ ها. خیلی هم سریع ضربان قلب انسان اگر بخوایم محاسبه بکنیم، دقیقه، ثانیه، ساعت، اصلا معلوم نیست سر به کجا میزنه. این حالا یه نمونه مسئله قلب است. شما سایر مسائل هم همینطور اگر دقت بفرمایید، همه مسائل بدن عجیبه. این که علی علیه السلام میفرماید اتزعم، این شعر رو نسبت میدن به آقا امیرالمؤمنین، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، تو گمان میکنی یک جرم کوچکی هستی، این نظام هستی با این عظمت در تو خلاصه شده است. همه چیز در وجود تو هست. در کردم حالا در تشریح خواهیم دید که ما چی هستیم و خودمون توجه نداریم. این که قرآن مجید می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ما آیاتمون رو در آفاق، آسمانها، زمین نشان شما خواهیم داد و در خودتونم آیاتمون رو نشان خواهید داد. بیقدی در خودتون دقت کنید ببینید چی هستی. حتی یتبین لهم انه الحق، اگر در خودتون دقت کردید و در این نظام خدا را میشناسید، یکی از راه‌های شناخت خدا همین است. این مقدمه تا اینجا. پس قرآن مقدمه تا اینجا این شد. قرآن دو چیز رو معرفی می‌کند که ما در این دو چیز فکر کنیم، بیندیشیم، دقت داشته باشیم. یکی نظام آفرینش آسمان و زمین است که در سوره مبارکه آل عمران می‌خوانیم، و یکی هم وجود خود انسان است که در سوره واقعه می‌خوانیم و فی انفسکم افلا تبصرون. حالا بعد از بیان این مقدمه سخنی دارد امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به خود انسان. می‌فرماید اعجبوا لهذا الانسان، شگفت کنید، تعجب کنید از این بشر. خب این بشر چه خصوصیتی داره؟ این بشر ینظر بشهم، با پی و چربی میبیند. چربی کجاست؟ چشم انسان. چشم انسان چربه. این یکی از چشم گوسفند رو ملاحظه کردید چقدر چربه؟ این چشم تشکیل شده از حدقه، تشکیل شده از قرنیه، شیئیست مخروطی، در آخرش یک عصبیست که اون عصب متصل به مغز است. ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که جهان جهان علم است و تکنولوژی به اصطلاح جهان دانش است. بشر امروز به ریزترین و ظریفترین موجودات هستی که اتم است دست پیدا کرده، و اتم رو میگوید در درونش خودش حرکاتی است، الکترون و نوترون هست و اونجا حرکت وجود داره، اما توانسته است یک چشم بسازه. امروز پیشرفته ترین مسائلی که در رابطه با چشم پزشک ما سراغ داریم و برای ما گفتن، اون مقداری که اطلاعات محدود من هست، این است که پیوند قرنیه میکنن. یعنی قرنیه سالمه یک کسی رو برمیدارن میزنن قرنیه سالمه چشم دیگری، این کار رو میتونه بشر بکنه. اما بشر چه کار میتونه در رابطه با یک انسانی که نابینایی چشمش از دست داده میتونه کار میتونه چشم بسازه بشر؟ پس بنده و شما واجد یک نعمتی هستیم، نعمت بینایی. اون نعمت بینایی چیه؟ یه مقدار چربیست، این سفیده چشم چربیست. اون وقت چون چربی خودش مانع می شود از این که انسان بتواند ببیند، و انسان چطور می شود که می بیند؟ آیا شعاعی از درون چشم بیرون میاد که می بیند؟ یا این که اشیا در داخل مردمک چشم منعکس می شود و چشم می بیند مثل آینه؟ یا اساسا بینایی یک حقیقت دیگریست؟ این محل بحث و گفتگوست بین حکما. اما علی ای حال چشم نعمت محیر العقولیست و مخلوق عجیبیست، نعمتیست، نعمت چشم، که اگر انسان نداشته باشد، انسان اگر چشم نداشته باشه، خب البته یه عده‌ای میبینید همینطور از مادر نابینا متولد میشن، و بعضی هم تو دنیا ممکنه گرفتار حوادثی بشن و بینایی چشمشون از دست بدن. ما که الان چشم بینا داریم نمیدانیم این نعمت چقدر ارزش داره. انسان وقتی خدایی ناکرده در پایان عمر بعضی ها گرفتار میشوند به نابینایی و بینایی چشم رو از دست میدهن، اون وقت متوجه میشن که این نعمت چشم چه نعمت ارزشمندی است. آیا برای این نعمتی که خدای متعال به ما داده و به وسیله این نعمت ما اشیاء رو میبینیم و اشیاء رو با حس باصره حس میکنیم و از اونها عکس برداری میکنیم و به حافظه منتقل میکنیم. آیا میدانیم چه نعمت ارزشمندی در اختیار ما هست؟ این یک. پس فرمود اعجبوا لها و الانسان، از این انسان تعجب کنید. ینظر بشحم، با یه مقدار پی میبیند، یعنی قدرت بینایی بشر همین چشم است. این یک. جمله دوم و یسمع به عظم. این جمله دوم علی علیه السلام جمله معجزاسایی است، از جملات معجزاساست. تا دیروز که علم پزشکی پیشرفت کرده بود، هیچ کسی نمیدانست که چطور می شود که انسان می شنود. اساسا شنوایی چطور است؟ یک صدایی که در می خیزد امواج اینها رو منتقل میکنه و این نرمی گوش، این لاله های گوش، اینا چه نقشی رو ایفا میکنه؟ چه کارن اینا؟ راستش برای چی خود این گوشت زاید رو آورده از اینجا انسان بیرون؟ شما میدانید دقیقا این مثل این ماهواره هاییست که صدا رو میگیره، مثل ماهواره رو از روی گوش ساخته. خیلی عجیب دستگاه خلقه. و این فراز و نشیبه های داخل گوش هست که صدا رو میگیره، تنظیم میکنه، میده به گوش. اگر کسی این قسمت نداشته باشه میشنوه، اما خشن میشنوه، ناموزون میشنوه. امروز با پیشرفت علم و تجربیات این مسائل تا حدودی برای مردم باز شد، و حالا که باز شده، عزیزان من، با مطرح شدن و کشف شدن حقایقی و رازهای عجیبی که در انسان به کار رفته است، انسان باید ایمانش به خدا زیادتر شود، اعتقادی زیادتر بشه. به گوش نگاه میکنه، این گوش شاید سابقا انسان نمیدونست اصلا این گوش برای چی بیرونه، داخل گوش میشنوه، این برای چی بیرونه؟ اما امروز بشر به این نکته رسیده. و به تعبیر یکی از آیون، یه وقتی میگو فلانی این نکته رو بالا منبر بگو، بگو ما هنوز این نعمت شست رو، این رو ما به میگیم شست، ما این رو نمیدونیم چقدر نفع داره در بدن ما. میگو من یه وقتی نشستم محاسبه کردم، دیدم اونقدر این انگشت در بدن ما نفع داره. ما اگر این انگشت نباشه تا چیزی رو نمیتونیم بگیریم. به تعبیر ایشون میگم اگر این انگشت شست، اونم به این شکلا، اینطور، اگر این انگشت شست صاف بود، میگفت این انگشت شست رو اگر ما نداشتیم، دکمه پیراهنمون رو نمیتونستیم بیندازیم. خدا میداند، خدای متعال خودش میداند که در این نظام خلقتی بشر چقدر ظرائف و دقائق به کار رفته است. این که قرآن مجید می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما بهترین قوام‌ها را و بهترین شکل‌ها را در بشر قرار دادیم. فی احسن تقویم، بهترین قوام رو خدای متعال به بشر قرار داده. خب راجع به گوش، امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخنی دارد معجزاسا. اون سخن چیست؟ اون سخن این است، می‌فرماید این انسان با یک استخوان می‌شنوه. امروز علمای تشریح، علمایی که در رشته طب تخصص دارن، کار کردن، تجربه دارن، به نتیجه رسیدن، به این نتیجه رسیدن اصلا مرکز شنوایی انسان که مغز است، اون چه که امواج رو میگیرد و میشنود استخوانی است در داخل گوش انسان، کنار عصبی. صدا که میاد میخوره، مثل زنگی که میزنن میخوره به اون استخوان، اون استخوان امواج رو میگیره به مغز میده. علی چه شخصیتی بوده است که 1400 سال قبل او میگوید انسان به وسیله استخوان میشنود. امروز هم علم میگوید انسان به وسیله استخوان میشنود. این که اگر یک انسان منصف، یک شخص با انصاف نهج البلاغه علی علیه السلام رو مورد عنایت قرار بدهد، دقت کند، این کافی است برای پیوردن به این که شخصیت علی علیه السلام یه شخصیتی است بی‌نظیر. کافی است همین نهج البلاغه رو بخون. این دو جمله. پس نگاه انسان با یه مقدار چربی، شنیدن انسان با یک استخوان. جمله سوم، و یتکلم بلحن، این انسان با یه تیکه گوشت سخن میگوید. این قدرت بیانی که خدای متعال به بشر مرحمت کرده است، جز اینه که زبان در فضای دهان تکون میخوره و با تکون خوردن زبان صداهای مختلفی تولید می شود که باعث می شود انسان بتونه حرف بزنه. قدرت ناطقه از خصوصیت انسان، از خصوصیت بشر. حالا شما به قول شما هر کسی زبون داشته باشه می تونه حرف بزنه. گوسفند هم زبون داره، گاو هم زبون داره، او فقط می تونه نعره بزنه. گوسفند فقط می تونه بعبع بکنه. شطور هم زبان داره، اسب هم زبان داره، اما صرف زبان، اسب فقط میتونه شیهه بکشه، اما صرف داشتن زبان این باعث تکلم نیست. این خصوصیتی است که خدای متعال به بشر ارزانی داشته و خدا در قرآن میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این تعلیم بیان تعلیم خداییست. حالا اینجا من یه مقدار توضیح عرض میکنم قابل توجهه. آقا زبان چطور اینطور در دهان حرکت میکند و انسان سخن میگوید؟ اخیراً دانشمندان به این نتیجه رسیدن که یک عصبهایی زیر زبون هست. این عصبها بعضیاش از مو باریکتره. اون عصبهاست که این زبون رو به حرکت در میاره و انسان تکلم میکنه. و اگر این عصبها نباشد انسان قادر بر تکلم نیست. چندی پیش یه آقایی در مشهد، در مشهد مقدس کاسبه، ایشون برای من نقل کردن، گفته بود که من داخل دهانم، گوش کنید این نکته جالبی هست، داخل دهانم پشت این دندونهای پایین جلو یک دندان کم کم درد گرفت و یه دندان بیرون آمد، یه دندان داخل دهانم بیرون آمد. مراجعه کردم به دندان پزشک و به دندان پزشک گفتم که آقا این دندانی که بیرون آمده داخل دهان من، زبون من رو اذیت میکنه، گیر میکنه به زبونم، زبونم رو اذیت میکنه. نشستم و معاینه کرد، گفت چارش اینه که این دندان رو بکشید شما. گفتم باشه. آمپول زد و بیهست کرد اون دندان رو. دندان رو به مجردی که کشید، خب طبعا وقتی دندان رو میکشن یه مقدار خون میاد، پنبه میگذارن، یه مقدار زمان میبره، انسان حرف نمیزنه چون دهانش خون داره. ایشون میگوید من بلند شدم از روی تخت صندلی دندان پزشک، آمدم منزل و خب یه مدتی گذشت و خون داخل دهانم بند آمد و اون پنبه رو برداشتم، دیدم زبانم از حرکت افتاده، نمیتونم حرف، نمیتونم حرف. چی شد؟ زبان من از حرکت افتاد. مراجعه کردم به پزشکان مشهد، اونها معاینه کردن، گفتن باید عکس بگیری، عکس انداختن. خلاصه آمدم تهران، عکس رنگی گرفتن، زبونم بند آمده بود. آخرین چیزی که توانستن به من بگویم پزشک ها این بود عصبهایی زیر زبونه که اون عصبها زبون رو حرکت میده، و این دندان که کشیده شده ریشه دندان به اون عصبها متصل بوده، وقتی کشیده شده عصبها رو پاره کرده، شما دیگه قادر به تکلم نیست. خب حالا چیکار کنم، معالجه بکنم؟ میگفت پزشکها در تهران و در مشهد به من گفتن نه در داخل کشور و نه در خارج کشور، جراحی عصب زیر زبان رو ما الان نداریم، قابل معالجه نیست، اینقدر این عصبها ریزه که نمیشه پیوند زد. ببینید خدای متعال چی به انسان داده، یتکلم و بلحن و یک مقدار گوشت انسان تکلم میکند و این همه حرکات زبان داخل فضای دهان انسان رو خسته نمیکنه. که حالا اون آقا دیگه ناامید شده بود و توسل پیدا کرد و 37 هفته شبهای چهارشنبه میامد مسجد جمکران تا اینجا به وسیله حضرت حجت سلام الله علیه زبانش رو، سلامت زبانش رو از آقا گرفت. اینم نعمت زبان. چهارم امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید و یتنفس من خرم. اینجا هم عنایت بفرمایید، نکته جالبی است، من عرضم رو جمع میکنم. میفرماید این انسان رو ازش تعجب کن، از یک سوراخی تنفس میکنه. باز من اینجا رو یه مقدار توضیح عرض بکنم که در جریان خلقت وجودی خودمون قرار بگیریم. شما آقا به این بالای دهان که نگاه میکنید یک سوراخه، اما پایین تر که میره میشه دو تا سوراخ. یک سوراخ متصل به ریه و شش انسان است که به وسیله او نفس داخل و خارج میشه. یک سوراخ هم متصل به معده انسان است که انسان وقتی غذا میخورد غذا میره داخل معده. نه نفس که شما میکشید نفس داخل معده میره، نه غذا که میخورید غذا داخل ریه میره. از عجایب اینه، شما غذا که وقتی میدید پایین، دارید از جلو پایین میبرید، اون راه نفس کشیدن هم میاد غذا میره داخل اون سوراخی که متصل به معده است. الان که غذا نمیخورید و تنفس میکنید، اون راه ریه باز میشود و انسان تنفس میکنه. اگر انسان راجع به همین مسئله اوتوماتیک خودش بدونه که شما اراده بکنید، قصد بکنید، غذا میخورید راه معده باز میشه، راه تنفس بسته میشه، غذا نمیخورید راه معده بسته میشه، راه تنفس باز میشه، چی این کارا رو کرده و چی این به اصطلاح نظم عجیب رو در خلقت انسان به وجود آورد؟ و یتنفس من خر. خب انسان در شبانه روز چندین بار نفس میزند. طفل در شبانه روز حدود 30,000 مرتبه شش باز میشه بسته میشه. بزرگسال حدود 20,000 مرتبه، یعنی باز شدن و بسته شدن میشه 20,000 مرتبه. یعنی یه چیزی انسان حدود 10,000 مرتبه نفس میزنه حدوداً، و اگر یه لحظه نفس نکشه انسان خفه شده، چون کار نفس تنفس اینه، اکسیژن رو میبرد داخل ریه، موی رگه هایی که داخل شش سفید هست اونها هوای پاک رو میگیره، اکسیژن رو، نفس که بالا میاد کربن خون رو میگیره و میره بیرون. خب این کربن ها تو فضا پخش میشه، فضا آلوده میشه. خدای متعال درخت رو گذاشته، درخت کربنی که از دهن ما بیرون میاد درخت میگیره، اکسیژن پس میده، دقیقا کار نقطه مقابل انجام میده. ما اکسیژن رو میگیریم کربن پس میدیم، درخت کربن رو میگیره اکسیژن رو پس میده. چه نظام دقیقیست و عجیبیست در خلقت. این سخن علی علیه السلام رو امروز یه مقدار بیشتر روش عنایت بفرمایید. چهار چیز شد، من یه مرتبه دیگه عرض کنم و دعا کنم. بفرماید تعجب کنید از این انسان، اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشهر با یه مقدار پی میبیند و یسمع به عزم با یک استخوانی میشنود و یتکلم به لحن با یه مقدار گوشت سخن میگوید و یتنفس من خرم از یک سوراخ تنفس میکند. این خلقت انسانه. خدایا بینش ما را و معرفت ما را نسبت به خودت بیشتر بگردان. لحظات پایانی روز جمعه است، دهه سوم ماه شعبان است، ماهی است که ماه رسول الله. خدایا اگر تا این لحظه ما رو نیامرزیده ای، اصلاعه ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلامی داشته باشیم نسبت به آقا امام زمان، روحی له الهدا. پرده ای دوست از لقا بردار، غم هجران ز جان ما بردار. پی تکبیر لعل لب بکشا، مهرزان چشمه بقا بردار. با ندای انا ولی الله بانگ در وادی منا بردار. مکه را رونقی ببخش و سپس قدمی سوی کربلا بردار. از طفل شیرخاره امام حسین روزه خواندم، منم دو جمله روزه و دعا کنم. تو ای دست خدا بشست به قدرت، بکش تیر از گلوی شیرخاره. امین جاری که علی رو دست حسینه، یک وقت نگاه کنه ببینه گوش تا گوش طفلش دریده. غم بخوره کودک دردی که جم، من خودم تیر از گلویت می کشم. مخفی از چشم زنان دل پریش، می کنم قبر تو را با دست خیش. بندقه یادی را آباد بجد خیمه، با قلاب جمجیر یه قبر کوچکی کن. بدن علی رو گذاش میان قبر، میگوین یه وقت مادر اجدبان دبان آمد. دو آقا بگذار یه مرتبه دیگه طفلم رو ببینم. دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر نداری؟ مچین خجد لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله يا 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 الله. بحق این طفل شیرخوار خدایا ما را بیامرز. برکات و الطافت رو بر ما و مجلس ما نازل بفرما. خدایا ساعات پایانی روز جمعه است، ما را از در خانه‌ات بحق این شفیعه روز جزا حضرت معصومه ناامید بر مگردان. علمای گذشته، مراجع مدفون در این مکان، شهدا، امام بزرگوار، طریق رحمت بفرما. مملکت ما، نوامیس ما، روحانیت ما، مراجع ازام حوزه های علمیه مقام معظم رهبری به سلامت بدار، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بگردان، قلب آن بزرگوار را از ما خشنود نگه دار و عجل فی فرج مرد.